بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تا بارد غم چندین غریب.
گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تا بارد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم. گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست. خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت. گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خط و غمگین غریب.
سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید. از جلسه امروز انشاءالله به لطف حق شرح و تبیین غزل 14 از غزلیات دیوان حافظ رو آغاز کنیم. در جلسات گذشته غزل 13 و پیش از اون غزل 12 مورد بحث و تأمل واقع شد و اگر در آغاز جلسه شرح غزل 14 به این دو غزل گذشته اشاره می کنم، علت آن است که از دیدگاه برخی مفسران و مشرحان غزل 14 به نحوی مرتبط با غزل 12 است، به ویژه بیت 11 غزل 12 که ای صبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. برخی معتقدند که غزل 14 گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، از جمله غزلیاتی است که حافظ در زمان اقامت 2 خود، البته کمتر از 2، در یزد این رو سروده، خطاب به شاه یحیی. شاه یحیی که در شرح غزل 12 از آن صحبت کردیم و گفتیم که برخی معتقدند گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و ثناخوان شما. این رو مده حافظ در ثنای شاه یحیی گرفته بودند. به هر حال برخی این اعتقاد رو دارن، یعنی کسانی که به شدت به دنبال تطبیق و تبیین غزلیات نسبت به واقعیت ها و واقعات روزگار زندگی حافظ هستن در آن دوران پر از کشمکش و به شدت ناپایدار و نااستوار، این کسان غزل 14 رو تکرار میکنم از جمله غزلیاتی میدانن که حافظ به هنگام اقامت در یزد خطاب به شاه یحیی گفته است. گرچه بحث میکنیم و روشن میکنیم که شاه یحیی که پیش از آن سخن گفتیم تماع بخیل خسیس نابکاری که بخل خود رو و خسرت خود رو به رخ عام کشیده بود، بحث میکنیم که آیا چنین کسی حقیقتا این جایگاه رو داره که حافظ برو ای سلطان خوبان بخانه و متضرعانه از او رحم بر غریبی چون خودش رو بخواد، یعنی از روح بلند حافظ که در مواردی پیغام میده به پادشاهان که با پادشاه بگوی که روزی مقرر است، آیا چنین حافظی این گونه چنین بخیلی رو مورد خطاب قرار میده؟ حالا بحث خواجه قوام الدین حسن بحث دیگری است. گفتیم که قوام الدین به بزرگواری، به مهربانی، به مردمداری، به عالم و شاعر دوستی شهره بود و مده نیکان مده خداوند است و هیچ حرجی نیست که بزرگی چون حافظ، بزرگی چون قوام الدین حسن را مده گوید. اما آن که رسمن به پادشاه می نویسد که با پادشاه بگو که روزی مقرر است، آیا چنین بخیل نابکاری را با القابی چون سلطان خوبان مورد خطاب قرار می ده؟ باید در این تطبیق های کتاب زده تاریخی تأمل کرد و گرچه برخی از بزرگان در زندگی نامه های خود بر حافظ، در تألیف زندگی نامه های خود بر زندگی حافظ، آنان نیز چنین مواردی را آورده اند. گرچه من ندیدم از این بزرگان کسی غزل 14 رو در مدح شاه یحیی بداند، اما به هر حال کسانی هستند که معتقدند این غزل هنگامی سروده شد که حافظ 2 سال تبعید خودش رو در یزد سپری می کرد، در یکی از شبهای غم افزای یزد و در حال تبعید و البته گذران سخت زندگی، این رو خطاب به شاه یحیی گفته. برخی این اعتقاد رو دارد و البته من این اعتقاد رو سست می دانم، گرچه به هیچ وجه نمی توان منکر بعد همویی حافظ شد. در جلسات گذشته گفتیم بعد هم به اقتضای ابیات اشاره دیگر خواهیم داشت. آن امر ظاهر صریحی است که غیر قابل انکار است، لکن هم در معانی آن ابیات می شود تأمل کرد و هم اینکه مهمتر باید این بنا رو بسیار جدی بینگاریم که حافظ هر کسی را مورد خطاب قرار نمی دهد، آن هم به این صورت متوازانه. اما قصه یزد حافظ چیست؟ از برای چه حافظ به یزد رفت، چه مدت ماند و چه عواملی سبب این دوری و نهایت بازگشت به شیراز شد؟ مورخان در بیان این مسئله و تبیین این مسئله 2-3 عامل رو مؤثر دانستن. از جمله عوامل اوجگیری حضور شیخان و زاهدان در دربار بود، بنابه آن توبه مصلحت بینانه و ریاکارانه شاه شجاع، و همین سبب شد که حتی تهمتها و بیان الحادها یا اتهام الحادی به حافظ زده بشه و گفتن برخی از اشعار او اشعار ملحدانه است، ابیات او ابیات ملحدانه است. این رو به عنوان یک دلیل ذکر کردن، اما دلیل دیگر که سبب رفتن حافظ به یزد شد اختلافی است که با شاه شجاع پیدا کرد. ظاهراً در یک مجلسی شاه شجاع حافظ رو خطاب قرار داده و بیان کرده که غزلیات تو از مطلع تا مقطع هیچ یک بر یک شیوه نیست و این در شیوه غزل خلاف سنت است. این بیان مرحوم زرین کوب است در بیان اختلاف حافظ و شاه شجاع. به هر حال تاریخ بیانگر آن هست که چنین روی داد متعارضگونه ای یا تعارضگونه ای یا اعتراضگونه ای بین شاه شجاع و حافظ بوده. گرچه به نحوی حافظ در ابیات دیگر از طفل پروری فارسیان هم سخن گفته و برخی همین رو هم از جمله عوامل رفتن حافظ به یزد می دانند. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کوهم رهی که خیمه از این خاک برکنم. به هر حال این گونه عوامل که مختصر اشاره شد سبب رفتن حافظ به یزد شد. احتمالاً این سفر باید بعد از 40 سالگی حافظ رخ داده باشه، مثلا سالهایی که 760 به بعد این سفر رخ داده و همچنان که ذکر کردم در زمانی که حافظ به یزد میره حاکم یزد شاه یحیاست. همچنان که ذکر کردم در مورد شاه یحیی قبلا صحبت کردم، برادرزاده و در این حال داماد شاه شجاع بود این جوان. از صفات آن هم گفتم، شاید همین صفات و در این حال برخی قضایای دیگر در یزد سبب شده که بعد از مدتی جان و دل حافظ به شدت تنگ بشه از حضور در یزد. و با اینکه یزدیان را سپاس بسیار گفته بود، مده گفته بود، اما به شیراز برگرده. اینکه عرض کردم چیزی در حدود 2 سال یا کمتر از 2 سال گفته می شود که حافظ در یزد بوده است، مستند به برخی ابیات اوست. به من سلام فرستاد دوستی امروز که ای نتیجه کلکت سواد بینایی، پس از 2 سال که بختت به خانه باز آورد چرا ز خانه خواجه به در نمی آیی؟ جواب دادم و گفتم بدار معذورم که این طریق نه خودکامیست و خود رایی، یا خود رایی وکیل قاضی من در گذر کمین کرده است، به کف قباله دعوی چون مار شیدائی، یا به کف قباله دعوی چون مار شیدائی، که گر برون نهم از آستان خاج قدم، بگیردم سوی زندان برد به رسوائی. مستند به این ابیات حافظ رو یا مدت حضور حافظ در یزد رو 2 سال و کمتر از 2 سال دانستن و البته هنگام بازگشت هم سختی و تنگ دستی چنان بوده که خانه نشینی کرده به دلیل طلبکارانی که داشته. به هر حال نکته مهمی رو اینجا عرض بکنم، زندگی حافظ گرچه ابهامات بسیار داره و تاریخ در تبیین جزئیات زندگی این بزرگ چندان سخاوتمندانه عمل نکرده و مجهولات ما بیشتر از معلومات ماست، اما از همین ابیات و در این حال برخی شرح حالهایی که نزدیک به زمان او نوشته شده و یکی از مهمترین اونها مقدمه است که جامعه دیوان حافظ اندکی بعد از فوت حافظ بر دیوانش زده، از مجموعه اینها ما نکاتی رو در رابطه با زندگی او به دست میاریم و نکته جامع و استنتاج جامع اینه که زندگی سخت بوده، مشکلات بسیار داشته و البته بخش مهمی از این برمیگرده به اون فضای بسیار مقشوش و آشفتهی که در اون دوران در ایران حاکم بوده، به ویژه در مرکز ایران، قصه هایی که در فارس بوده، اون طرف در خوزستان بوده، این طرف در اصفهان بوده، در کرمان بوده و در یزد، ملوک و طوایفی افراد، از یک طرف اون امیر مبارز الدین محمد خونخوار، از اون طرف شاه شجاع ریاکار، از اون جهت دولت مستعجل ابو اسحاق، همین شاه یحیی، برادر شاه شجاع محمود و دیگران، یک جهان آشفته و شیرازی که دائم در دست این افراد میچرخد، از همون ابو اسحاق و از شاه شجاع و از محتسب و که صفتیست که دادن به یکی از اینها، و خدمتون عرض میکنم از زین العابدین پسر شاه شجاع که دیگه آخرین شخص هست در این قلم رو، و بعد حضور تیمور و اون روایتی که از حضور بسیار مقموم حافظ در نزد تیمور گفتند. همه اینها به نحوی بیانگر آن است که زندگی حافظ بزرگ ما، حافظ بلند مرتبه عظیم الشأن ما، زندگی سختی بوده. و من گاه با خود می اندیشم که اگر همان آرامش و اقتدار و ولایت و حکومت معنایی و معنوی که به عنوان مثال مولانا در قومیه داشت، اون امنیت خاطری که به عشق بازی های شیداگونه مولانا مجال مطلق میداد، اگر آن حال را، آن امنیت را، آن آرامش را، آن فراخی زندگی را از لحاظ گذران، اگر همه اینها رو حافظ داشت چه می کرد؟ حقیقتا اعجاز کلام او به کجا می رسید؟ تمامی این زیبایی های بی نظیر که به نحوی اتحاد مضمون و صورت است، شعر است و معنا، در چنین دوران آشفته ای ظاهر شده است و به یک عبارت اظهار و آشکار شده است. چنین روح بزرگی که به هر حال به عنوان یک انسان در قلمرو جریان این وقایع ناپایدار و بعضن جان خراش و دل خراش بوده است، در چنین عرصه ای سرودن این معانی عظیم کاری بسیار اعجازگون است. اگر آن امنیت خاطر بود حافظ چه می کرد؟ این نکته بسیار مهمی است. تکرار می کنم، این اعجاز در بستر چنین ناملایماتی ظهور کرده است، اعجازی که تقریبا همه مشرحان و مفسران بدان اشارت کردن. مثلا جامی در بهارستان خودش به این حد اعجاز سخن حافظ اشارت ها داره، علاوه بر شرح مختصری که از حضرت حافظ در نفحات الانس داره، در بهارستان خودش هم پیرامون شعر حافظ چنین میگه: حافظ شیرازی رحمت الله اکثر اشعار وی لطیف و مطبوع است و بعضی قریب به سرحد اعجاز، غزلیات وی نسبت به قصائد دیگران در سلاست و روانی حکم قصاید زهیر دارد نسبت به قصاید دیگران. او رو به شدت در قلم رو به بیان در حد اعجاز بالا برده و در پایان هم میگوید وی را لسان القیب لقب کرده اند. سودی هم اتفاقا در شرح همین غزل 14 نکته ای داره، گرچه در شرح او این غزل غزل 17 هست، ولی خیلی جالبه اونجا این نکته رو ذکر میکنه که حافظ قافیه های اشعار خودش رو به حروف مختلف ختم کرده. ایشون میگه که برخی از غزلیات حافظ به با و سا مثلثه و جیم و حا و خا قافیه بسته شده و اینها سستمی البته نظر سودی است، و گفته برخی غزلیات عین و قاف و کاف و لام رو در قافیه خود دارند، اینا بسیار اعلایند، و برخی غزلیات که خواجه عالی جناب در مرتبه اولیاس و حتی بعضی دیگر به سرحد اعجاز رسیده و می توانم بگویم از مرتبه اعجاز هم بالاتر است. ببینید دو نکته را عرض کردم، یکی به بیان سودی و دیگری به بیان جامی، مبنی بر این که کلام حافظ به سرحد اعجاز رسیده است. حال توجه کنیم که این اعجاز در دوره ای بوده آشفت حال. اگر این آشفت حالی نبود حافظ چه ها که نمی کرد. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل رحم گم کند مسکین غریب. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خداوند بزرگ می‌سپارم.